ساعت 12 شب، این مجله نیمه شب رادیو فرداست. نخستین ثانیه ها از شنبه 24 اسفند 1395 را سپری میکنیم. من فرین آسمی هستم و در یک ساعت آینده میزبان شما خواهم بود در این مجله با خبرها، گزارش ها و تحلیل هایی از ایران و جهان. امیدوارم که فرصت این رو داشته باشید که تا پایان مجله همراه ما باشید. پیش از هر چیز الهه روانشاد اینجاست و نگاهی دارد به چند خبر.
سلام شنونده گرامی. سفر صدر اعظم آلمان به واشنگتن به دلیل شرایط آب و هوایی به تأخیر افتاد. به گزارش آسوشیتد پرس، آنگلا مرکل قرار بود برای دیدار با رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه شب به واشنگتن برود، اما سفر او به علت طوفان دیرهنگام زمستانی در آستانه بهار به تعویق افتاده است. به گزارش رسانه‌های آلمانی هنوز زمان قطعی این سفر از سوی دفتر صدر اعظم آلمان اعلام نشده است. رئیس سازمان بهزیستی میگوید 15% از معلول زایی در کشور در سال کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، انوشیروان محسنی بندپی روز دوشنبه در نشست خبری اعلام کرد غربالگری ژنتیک پیش از ازدواج روی 40,000 زوج در سال 94 انجام شده است. رئیس سازمان بهزیستی میگوید در سال 95 اجرای پایلوت طرح غربالگری ژنتیک در دو استان یزد و کرمان پیاده شده و حدود 14-15% از میزان معلول زایی کاهش یافته و بر این اساس 1450 مورد سقط جنین قانونی انجام شده است. سازمان بهزیستی کشور چندی پیش از اجباری شدن غربالگری ژنتیک پیش از ازدواج خبر داده بود. این سازمان میگوید 50% ناشنوایی ها، 50% نابینایی ها و 50% عقب ماندگی های ذهنی در ایران ژنتیکی هستند. گزارشگر ویژه سازمان ملل با اشاره به اعدام ها، احکام جدید زندان و افزایش فشار بر فعالان سیاسی در ایران گفته است وضعیت در جمهوری اسلامی به حد هشدار رسیده است. اسما جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه در نشست شورای حقوق بشر در ژنو گفت تمامی گزارش‌ها نشانگر آن است که کنترل شهروندان در ایران تشدید شده و فضای دموکراتیک به شدت محدود شده است. خانم جهانگیر همچنین گفت در سال گذشته میلادی دست کم 530 تن در ایران اعدام شدند که حداقل 5 تن از آنان زیر 18 سال داشتند. به گفته او در سال جاری میلادی نیز تا کنون دست کم 156 تن در ایران اعدام شدند. مقام های جمهوری اسلامی هنوز به اظهارات جدید گزارشگر سازمان ملل واکنشی نشان ندادند، اما همواره این گزارش ها را رد کرده و به گزارشگران ویژه اجازه سفر به ایران را ندادند. وبسایت سهام نیوز گزارش داده است حکم 6 ماه حبس محمد حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، از رهبران اعتراض‌های 88 صبح دوشنبه به او ابلاغ شده است. به نوشته سهام نیوز، وبسایت نزدیک به مهدی کروبی این حکم را قاضی محمد مقیسه، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب صادر کرده است. محمد حسین کروبی اواخر مهر ماه گذشته 7 ماه پس از انتشار نامه پدرش با شکایت اطلاعات سپاه به دادگاه احضار و به اقدام علیه امنیت ملی متهم شد. مهدی کروبی در نامه‌ای که فرزندش آن را منتشر کرد از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواسته بود که از آیت الله خامنه‌ای بخواهد دادگاهی علنی برای او برگزار کند، حتی اگر این دادگاه به گفته او با ترکیب مورد نظر ارباب قدرت باشد. مهدی کروبی، زهرا رهنورد و میرحسین موسوی رهبران اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 88 از بهمن 89 بدون حکم دادگاه در بازداشت خانگی هستند.
متشکرم. الهه روانشاد بود و مهمترین خبرها تا این ساعت. همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. همچنین میتونید عضو کانال تلگرام ما بشید و در اونجا هم خبرهای ما رو دنبال بکنید. telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست. اما ببینیم که در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید. مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس درباره ساماندهی حقوق مدیران را رد کرد.
در لایه‌هایی که تحت نظارت دولت نیستن، مثلا در بنیاد مستضعفان، در نهادهای اقتصادی وابسته به سپاه، اونجا هم ما این مبالغ دریافتی داریم، اونجا هنوز اصلا اعلام نشده که چقدر حقوق نجومی داریم.
محمد حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، به دلیل فرستادن نامه پدرش برای برادرش در لندن به 6 ماه حبس محکوم شد. تقیه کروبی، برادر او در لندن، درباره دلیل صدور این حکم به رادیو فردا چنین میگوید:
واقعیت داستان اینه که محتوای نامه رو وقتی که پدر تنظیم کردن برای آقای روحانی فرستادن، نسخه از اون هم ارسال شد اینجا طبق خواست پدر.
گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران میگوید وضعیت حقوق بشر در ایران به وضعیت هشدار رسیده است.
معمولاً وقتی که از کلمه هشدار یا بحران در نقض حقوق بشر صحبت میشه، به شرایطی گفته میشه که نقض حقوق بشر آنچنان مستمر، شدید و مداومه که امکان شورش‌های مردمی میده.
دادستان تهران از صدور حکم بدوی اعدام برای متهمان پرونده فرقه نوظهور خبر داده. گزارشی داریم در این باره. به رغم تلاش جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت، تازه ترین آمار حکایت از کاهش نرخ رشد در ایران دارد. دو روزنامه‌نگار در ایران بعد از بازداشت اعتصاب قضا کردند. گزارشی داریم در این باره. عبدالعلی ادیب برومند، رئیس هیئت رهبری و شورای مرکزی جبهه ملی ایران، درگذشت. پیام های شنوندگان رادیو فردا را خواهیم شنید. و برنامه نمای دور، نمای نزدیک، پایان دهنده این مجله خواهد بود. با ما بمانید. حدود یک هفته بعد از درگیری‌ها در مجلس بر سر سقف حقوق مدیران دولتی و مخالفت شورای نگهبان با آن، روز دوشنبه رسانه‌های ایران خبر دادند که مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مرجع حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان نظر شورای نگهبان را تایید کرده است. جزئیات بیشتر را از جواد کوروشی می‌شنویم.
همزمان با انتشار خبر رد مصوبه مجلس پیرامون حقوق مدیران دولتی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری با روزنامه‌نگاران از جمله به مصوبه مجلس در این مورد اشاره کرد و گفت هدف مجلس بستن راه‌های سوء استفاده تحت عنوان حقوق و مزایا بود که البته با مصوبه مجمع باید قانون تازه‌ای تهیه شود.
مطالبی که حالا به عنوان حقوق نجومی و حرفا در کشور مطرح شد، 100,000 مدیر ما در کشور داریم، همه اینا دریافتی‌هاشون مورد بررسی قرار گرفته. از میان اینا 397 نفر اضافه دریافتی داشتن. گام بعدی این بود که دیوان محاسبات رو مأمور کردیم که کسانی که اضافه برداشت داشتن ملزمشون کنه اضافه برداشت برگردونن. همه اینا برگردوندن. کاری که تو قانون برنامه شد این بود که ما سقف بذاریم که کسی از مزایای غیر مستمر هم بیشتر نتونه بگیره. البته حالا شورای نگهبان ایراد میره و مجمع او را حذف کردن، مجبورن دوباره قانون بیارن.
خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه به نقل از محمد خدابخشی، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، خبر داد که مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس درباره ساماندهی حقوق مدیران را رد کرده است. به گفته آقای خدابخشی، مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را با این استدلال که جای چنین مصوبه‌ای در قانون برنامه نیست تأیید کرده است. با این تصمیم مجمع کل ماده 38 و تبصره‌های آن که پرداخت حقوق مدیران، مقامات و کارکنان دستگاه‌های اجرایی را تنظیم می‌کرد از متن برنامه ششم حذف می‌شود. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و عضو هیئت تحریریه سایت اینترنتی ایران وایر، در گفتگو با رادیو فردا میگوید جریان حقوق‌های موسوم به نجومی اصولاً برای بهره‌گیری سیاسی و جناحی شکل گرفت.
گروه‌های تندرو سعی می‌کنند که بگن کماکان به آرمان‌های انقلاب وفادار موندن یا حامی طبقات محروم هستند که از این مسیر بتونن آرای مردم رو به سمت خودشون جلب بکنن. این یک ادبیات شبیه ادبیات دوران آقای احمدی نژاد مجلس تلاش کرد که مسئولیت رو گردن شورای نگهبان بندازه. این نکته مهمتر هم در مورد صحبت‌های آقای لاریجانی که اون رو به انتخابات گره زد، پارسال هم که علنی شد یک بخش مهمیش تو فضای انتخابات مجلس بود که سعی کردن که اونجا تندروها به یک نوعی به لایه‌های حامی دولت فشار بیارن، در لایه‌هایی که تحت نظارت دولت نیستن، مثلا در بنیاد مستضعفان، در نهادهای اقتصادی وابسته به سپاه. اونجا هم ما این مبالغ دریافتی رو داریم، اونجا هنوز اصلا اعلام نشده که چقدر حقوق نجومی داریم.
در حالی که فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، با اشاره به اینکه دریافت حقوق باید متناسب به کاری که یک مدیر و یا مأمور دولت انجام می‌دهد باشد، به رادیو فردا می‌گوید پرسشی که در ایران پیرامون حقوق مدیران مطرح است این است که مدیران مؤسسات دولتی در ایران چه خدماتی برای بهبود نهاد تحت مدیریت خود انجام می‌دهند که استحقاق دریافت حقوق‌های کلان داشته باشند.
مسئله حقوق نجومی بگیران در همه دنیا به نوعی مطرح هست، از جمله در مهمترین کشورهای پیشرفته میبینیم که هنرپیشه‌های سرشناس، فوتبالیست‌های مشهور، مدیران شرکت‌های بزرگی مثل اپل یا گوگل حقوق‌های افسانه‌ای دریافت می‌کنند. این حقوق‌های افسانه‌ای البته مسئله برانگیز هست، ولی دست کم میشه اون رو توجیه کرد با گفتن اینکه اینها استعدادهایی هستند استثنایی و به علاوه دستمزدهای کلان اونها از جیب مالیات دهنده ها پرداخت نمیشه. در عوض در مورد حقوق نجومی بگیران ایران این مسئله مطرح میشه که اینها چه گلی به سر کشورشون زدن. صدها واحد تولیدی دولتی و همینطور شبه دولتی که در چنگ اینهاست، چه تعداد شغل به وجود آوردند، چقدر کالا صادر کردند، بهره‌وری اونها چقدر بالا رفته. مسئله مهم در ایران این هست که دریافت کنندگان حقوق‌های افسانه‌ای عمدتاً شرکت‌هایی رو مدیریت می‌کنند که یا با 45 یا 50 درصد ظرفیتشون کار می‌کنند یا حتی ورشکسته می‌شند. این شرکت‌ها خروجی ندارند ولی مدیران اونها حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند و همین مسئله برای بخش بسیار بزرگی از افکار عمومی ایران طبعاً مسئله برانگیز است.
در متن ماده 38 برنامه 5 ساله توسعه ششم مصوب مجلس آمده بود که مجموع پرداختی ماهانه مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع مواد 5 و 35 قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر 2 برابر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت است. این بدان معنی بود که مجموع حقوق و مزایای یک مدیر در ماه بیش از 14 میلیون تومان نمیتوانست باشد. شورای نگهبان اما این سقف را برداشت و راه را برای افزایش حقوق و مزایا تا سطح 24 میلیون تومان باز کرد که مجلس این پیشنهاد شورای نگهبان را رد کرد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
صبح روز دوشنبه 23 اسفند ماه حکم 6 ماه حبس به محمد حسین کروبی فرزند مهدی کروبی ابلاغ شد. به گزارش وبسایت سهام نیوز این حکم توسط قاضی مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی و در پی انتشار نامه‌ای از مهدی کروبی خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صادر شده است. حمید فاطمی در گفتگو با محمد تقی کروبی دیگر فرزند مهدی کروبی ابتدا از او درباره چگونگی صدور این حکم پرسید. محمد تقی کروبی
21 فروردین سال 1395 پدر من نامی به آقای روحانی نوشتن و پاسخی به موارد اتهام هایی که معمولا از سوی حکومت مطرح میشه در اون نامه داده بودن و نهایتا خواستار برگزاری دادگاه علنی طبق اصل 168 قانون اساسی شده بودن. ایشون تاکید کرده بودن که مطالبه رفع حبس رو ندارم و این رو در اختیار شما نمیدونم، اما از اونجا که رئیس جمهور پاسدار قانون اساسی است خواسته بودن که پیگیر باشن که محاکمه علنی ایشون برگزار بشه. اگر سبقه این ناهارم بخوام بهش اشاره بکنم، بعد از زمان اسفند سال گذشته بود که رهبری نظام معترضین و محصولین رو نانجیب کند و خب طبیعی بود در این نامه پاسخی شاید در ارتباط با واژه نانجیب ایشون به کار برده بودن پدر داده بودن. این اصل نامه بود. اما از چند ماه گذشته پرونده‌ای برای برادرم تشکیل شد مبنی بر این که این نامه رو ارسال کردن برای من. واقعیت داستان اینه که محتوای نامه رو وقتی که پدر تنظیم کردن برای آقای روحانی فرستادن، نسخه از اون هم ارسال شد اینجا برای انتشار. ایشون خواسته بودن طبق خواست پدر، برادرم از طریق ایمیل فرزندشون، چون ایمیل خودشون مدت ها هک شده بود و ایمیل نداشتن، این رو برای ما ارسال کردن.
بنابراین اتهامی که به آقای محمد حسین کروبی وارد میشه فرستادن این نامه هست در واقع برای شما. آیا اینجا این رو دارد که به حبس کسی محکوم بشه؟
ببینید، اساساً محتوای نامه مسئولیتش با پدره. از ایشون هم صراحتاً خودشون گفتن که مسئولیتی کلی رفتارهاشون رو میپذیرن و آمادگی محاکمه در هر محکمه ای دارن. نظام از ابتدا مطرح کرده اگر اینا محاکمه بشن شرایط سختی خواهند داشت. ایشون هم اعلام کرده اتفاقاً من خواستار محاکمه‌ام. مسئولیت رفتارشون هم به عهده خودشونن و طبیعی است که در این زمینه اگر کسی نامه ای رو فرض بکنید ببره تحویل به کسی بده، بیاره ببره این زمینه ها همکاری بکنه، مسئولیتی شامل اون فرد نخواهد بود. پر واضحه که این نوع محکومیت از لحاظ حقوقی محل اشکاله و تنها جنبه فشار بر خانواده رو داره.
آقای تقی کروبی، دقیقاً چه اتهامی به آقای محمد حسین کروبی وارد شده و در مرحله بعدی چه اقدامی انجام خواهد گرفت؟
اتهامی که ایشون مطرح کردن فعالیت تبلیغ علیه نظام و نهایت جرمی که طبق قانون برای این در نظر گرفته شده حد اکثرش یک سال بوده که خب به ایشون 6 ماه دادن. این مجازات به اعتقاد ما و این نوع رفتار سیستم رفتار فراقانونی است، رفتاری است که سعی میکنه مجازات ها رو بدون مبنای حقوقی فقط به واسطه نگاه و نگرش سیاسی و برای پیشگیری از اعتراض های بعدی تحمیل بکنه.
این نامه پاسخی هم از دولت دریافت کرده آقای کروبی یا خیر؟
این نامه پاسخی از دولت که دریافت کننده این نامه به صورت رسمی بود دریافت نکرد، اما آنچه که متاسفانه درش دیده شد وزارت دولت اعتدال به دنبال پرونده سازی در قبال این پرونده بود و اتفاقا که درخواست بسیار بسیار تندی هم تنظیم کرده بودن نهادهای امنیتی و وزارت اطلاعات علیه برادرم و نسبت به خود من هم نوع ادبیات و گفتارشون متفاوت بوده. به نظر میرسه که اگر دولت صلاح رو حداقل در پاسخ نمیدیدن، حداقل هم نباید دستگاه امنیت که زیر نظر دولت فعال بشه در جهت برخورد با یک نامه بسیار بسیار ساده و حق طبیعی هر فرد.
گفتگوی حمید فاطمی را میشنیدیم با محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، درباره صدور حکم 6 ماه حبس برای برادرش. شما هم میتونید نظر خودتون رو در مورد موضوعات مختلف و برنامه‌هایی که میشنوید با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در اینجا پیام‌های چند شنونده رو میشنویم که با ما تماس گرفتن و اظهار نظر کردن.
نظر من به جای اینکه مردم ایران این همه زنگ بزنن و شکایت کنن از این ظلمایی که داره میشه و به حق هم دارن میگن، به جای این تو 29 اردیبهشت که خودش یه رفراندوم هست شرکت نکنن. بهترین نه به این رژیمه.
خواستم بگم اینکه ما منتظر باشیم تا جمهوری اسلامی یک رفراندوم برگزار کنه و ما بریم و رأی آری یا نبدیم، بهتر با شرکت نکردن در یک انتخاباتی که خودمون مشخص میکنیم چه انتخاباتی باشه، مثل انتخاباتی که در پیش رو داریم، با رأی ندادن و یا رأی دادن خودمون یک رفراندوم برگزار کنیم.
میگن دزد ناشی به کادان میزنه. ما میخواستیم ثروت و قدرت رو از پهلوی بدزدیم، انقلابمون به کادون خورده.
آقای خامنه ای، در این سال نو که در پیش است، اگر رحم در دل شما هست و انصاف در دل شما هست و محبتی از طرف خداوند عالم در دل شما هست، تمام زندانیان سیاسی را آزاد کنید.
جناب آقای خامنه‌ای، گرچه شما نصیحت پذیر نیستید، اما مایلم آخرین اتمام حجت را بکنم. آیا باور دارید ستایش پاره‌ای از مردمان برای ماندگاری خاندان شما ارزشی دارد؟ چرا شما از هیچ هزینه‌ای برای پروژه‌های افراطی‌تان دریغ نمی‌کنید؟ حتی اگر مردمان در گرسنگی مطلق به سر برند.
نهادهای انتخابی در ایران هیچ اعتبار و ارزشی ندارند. سه تا نهاد انتخابی داریم: خبرگان، مجلس و ریاست جمهور. خبرگان و مجلس که اختیار از خودشون ندارن، علاوه بر این که از فیلتر شورای نگهبان عبور میکنن. یه ریاست جمهوری میمونه که اونم آقای خامنه ای برای این میخواد بش که تمام کاسه کوزه ها، نقطه ضعف ها و بدبختی ها و بیچارگی ها رو گردن اون بندازه، از سر خودش رد کنه. همین. بنابراین شرکت در انتخابات یه چیز خیلی بیخودیه. البته من توصیه نمی کنم کسی شرکت نکنه، ولی نتیجهش اینه که همه نقاط ضعف مدیریتی کشور رو تو سر رئیس جمهور بشکنن و دیگرون بچاپن.
پیام های شنوندگان رادیو فردا رو میشنید. با این توضیح که شماره پیامگیر رادیو فردا یه بار دیگه اعلام میکنم: 2042-02-21-12-21-12. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و در مورد موضوعات مختلف نظرتون رو با ما در میون بذارید. اسما جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه در نشست شورای حقوق بشر در ژنو با اشاره به اعدام‌ها، احکام جدید زندان و افزایش فشار بر فعالان سیاسی در ایران گفت که وضعیت در جمهوری اسلامی به حد هشدار رسیده است. او افزود که تمامی گزارش‌ها نشانگر آن است که کنترل شهروندان در ایران تشدید شده و فضای دموکراتیک به شدت محدود شده است. شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از آنچه گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر در ایران وضعیت هشدار خوانده میگوید.
معمولا وقتی که از کلمه هشدار یا بحران در نقض حقوق بشر صحبت میشه، به شرایطی گفته میشه که نقض حقوق بشر آنچنان مستمر، شدید و مداومه که امکان شورش های مردمی میره. یعنی حساب میکنند که مردم بیش از این ممکنه تحمل نکنند و سر به شورش و یا دست به خشونت بزنند. وضعیت نقض حقوق بشر در ایران بسیار مداوم و گسترده است و علاوه بر اون نقض حقوق اقتصادی مردم، یعنی گسترش فقر مزید بر علت شده. مسائلی مانند مسائل زیست محیطی و اینکه مردم حتی هوای تنفس هم ندارند، تمام اینها اضافه میشه و احتمال بروز خشونت‌های مردمی میره. به همین دلیل هشدار میدن، یعنی میگویند قبل از اینکه مردم به جان بیایند، شما لطفاً فکری به حال مردم بکنید. برای اینکه خشونت خانگی، یعنی برادرکشی، یعنی آتش در خانه ما ایران به نفع هیچ کس نیست.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران همزمان در این نشست به 530 اعدام در سال گذشته میلادی البته در ایران اشاره کرده و میگه که دست کم 5 نفر از اونها زیر 18 سال داشتن. این آمار تا چه حد به واقعیت نزدیک از اونجایی که دولت ایران همواره این آمارها رو رد میکنه؟
این آمارها حداقل اعدام‌هایی است که در ایران صورت گرفته، یعنی مواردی است که خود دولت ایران اعلام کرده و یا خانواده‌ها جرأت کردن و بیان بکنن. علت که من اشاره می‌کنم به حداقل این است که در بسیاری از موارد حکومت مخفی می‌کنه و خانواده‌ها رو می‌ترسون از اینکه اطلاع رسانی بکنن. در نتیجه جزء آمار به حساب نمیاد. بنابراین این 530 تا حداقل آماری است که به طور وجود داره و بر مبنای اطلاعاتی است که خود حکومت هم داده. اما نکته بسیار مهم این است که تعدادی از اینها مربوط است به افرادی که به خاطر عقیده و یا فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و ولیکن انتقادی نسبت به حکومت به پای چوبه دار فرستاده شدند. و در بین اعدام شدگان چه مجرمین عادی و چه کسانی که به خاطر عقیده و یا فعالیت‌های سیاسی اعدام شدند، بیشترین تعداد برمیگرده به اقوام ایرانی، یعنی کردها، عرب‌های ایرانی و
بلوچ‌ها.
خانم عبادی، گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، نخستین گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، هر دوشون در همین روزها منتشر شد و هر دوی اونها واکنش‌های شدید جمهوری اسلامی رو به دنبال داشت. در مورد اول، رئیس قوه قضاییه هشدار داد که بی جواب نخواهند گذاشت در صورت تکرار این عمل از سوی آمریکا. در مورد دوم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر و سیاسی غیر منصفانه مبتنی بر مجموعه از اطلاعات نادرست و پیش‌داوری‌های ناسواب خون، اصلا اون رو از ریشه و بنیان محکوم کرد. شما تصور می‌کنید که حالا با این سخنان خانم جهانگیر واکنش ایران چگونه خواهد بود و چرا ایران تن به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نمیده؟
دولت ایران همواره هر گزارشی که در مورد نقض حقوق بشر هست اون رو انکار می‌کنه و حاضر نیست حقیقت رو قبول بکنه. و سوی دیگر، وقتی که کشورهای دیگری مثل آمریکا به نقض حقوق بشر در ایران دخالت میکنند، بلافاصله جواب میده که کشور شما از کشور ما خیلی بدتره و ضمن اینکه اون چیزایی که راجع به شرف میزنید مسائل داخلی ماست و شما حق اظهار نظر ندارید. اما دولت ایران فراموش میکنه که حقوق بشر مقوله است بین المللی. به همون دلیل که دولت ایران به خودش اجازه میده به نقض حقوق بشر در فلسطین و عراق و سایر کشورها اعتراض کنه، به همون دلیل سایر کشورها از جمله آمریکا میتوانند به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض بکنند. ضمن اینکه نامناسب بودن وضعیت حقوق بشر در کشوری مانند آمریکا یا عربستان توجیه کننده وضعیت بد حقوق بشر در ایران نخواهد بود. و سوی دیگر، با توجه به اینکه گزارش خانم اسما جهانگیر به حاکی از وضعیت بد حقوق بشر در ایرانه، در حقیقت صحت گزارش دولت آمریکا به نوعی تایید میشود.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد را میشنیدیم با شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
دادستان تهران میگوید حکم بدوی اعدام برای متهمان پرونده فرقه نوظهور صادر شده و همچنین در مورد پرونده اتهامی یک زن و مرد که متهم مرد دارای شهروندی آمریکاست صحبت کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، عباس جعفری دولت آبادی روز یک شنبه در جلسه شورای معاونین دادستانی تهران پرونده اول را مربوط به یک زن و مرد به اتهام راه‌اندازی یک فرقه و جذب افراد در زمینه جاذبه‌های انحرافی جنسی و به گفته او فساد فعل ارز عنوان کرد که به صدور حکم اعدام منتهی شده و در مرحله رسیدگی به اعتراض در دیوان عالی است و پرونده دیگر را مربوط به زن و مردی که متهم مرد دارای تابعیت مضاعف ایرانی آمریکایی است به اتهام تهیه مشروبات الکلی، تشویق به فساد و فحشا از طریق تشکیل مجالس میهمانی مختلط ذکر کرده است. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران می‌پرسد آیا جزئیات بیشتری در خصوص این پرونده ها در دست است؟ هادی قائمی در نیویورک.
متاسفانه سخنان ایشان پر از ابهام هست و به هیچ وجه مشخص نیست که در مورد چه اشخاصی صحبت میکنند. در مورد حلقه های عرفانی اخیراً میدونیم که در مورد آقای محمد علی طاهری سالها در زندانه و تلاش هم کردن حکم اعدام اون رو نهایی کنند. فیلمی در رسانه های حکومتی ایران هم اخیراً پخش شد که تلاش زیادی داره تا اتهامات اون رو تا حدی دفاع کنند. اما اینکه یک زوج با حکم اعدام روبرو شده باشند برای اینکه یک فرقه تشکیل دادن، این به هیچ وجه برای ما مشخص نیست که به چه کسی دارن این اتهامات رو وارد میکنن و عدم شفافیت قوه قضاییه و عدم دادرسی عادلانه این مسئله رو بسیار بسیار نگران کننده میکنه که چه کسانی الان با حکم اعدام روبرو هستن و تا چه حد اتهامات اونها هیچ پایه و شالوده‌ای در قانون و حکومت داره.
آقای قائمی، دادستان عمومی و انقلاب در تهران همچنین در مورد پرونده دیگری صحبت کرده مربوط به یک خانوم و آقا که گفته که متهم مرد دارای تابعیت مضاعف ایرانی آمریکایی است و اتهام اونها رو تهیه مشروبات الکلی، تشویق به فساد و فحشا از طریق تشکیل مجالس میهمانی مختلط عنوان کرده. چه جزئیاتی در مورد این پرونده شما میدونین؟
اون هم چندان مشخص نیست، ولی احتمالش بسیار زیاد هست که ایشون دارن به پرونده آقای کارن وفاداری، شهروند برداشتی که دو تابعیتی هست و تابعیت آمریکا رو داره، که به همراه همسرش آفرین نیستاری از 20 جولای، یعنی قریب 8 ماه هست که بازداشت هستند، و اتهاماتی که ایشون وارد کرده در حقیقت به هیچ وجه اونها رو متهم نمی‌کنه. اگه در مورد مشروبات الکلی صحبت کردن، آقای کارن برتوشتی هست و طبق خود قانون ایران اجازه داره که در این زمینه مشروبات الکلی در خونش داشته باشه. ما بسیار نگران هستیم که در حقیقت اونها اتهامات عجیبی مانند تلاش برای براندازی نظام، انتخاب و استخدام جاسوسان از طریق سفارت‌های خارجی و اجتماع تبانی علیه امنیت ملی بدن، و هیچ شواهدی در این زمینه وجود نداره. و ما امیدواریم که هر چیز زودتر این دو نفر که به نظر میرسه به احتمال قوی مانند بسیاری دیگه از شهروندان دو تابعیتی بدون هیچ دلیلی و برای منظورهای سیاسی و پروژه‌های سیاسی بازداشت میشن، اونها را آزاد کنند و نگرانیها رو در مورد وضعیت این زوج به پایان بدن.
آقای قائمی، شما به عنوان سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و یکی از مدافعان حقوق بشر، اصولا چرا همواره چنین پرونده هایی هنوز یکی تموم نشده یکی دیگه به جریان میفته؟ وضعیت چرا اینگونه است؟ چرا همواره پرونده های اینگونه ای تمومی نداره و همواره افراد و یا کسانی به اتهامات مختلف در جمهوری اسلامی اینگونه بازداشت میشن و چنین اتهاماتی علیهشون مطرح میشه؟
نکته بسیار مهمی رو مطرح کردید و اون این هست که این پرونده ها تداوم دارند و بسیار سیستماتیک و نظام بند هستند، و این من رو خیلی نگران میکنه که در حقیقت در جاهایی در درون حکومت جمهوری اسلامی که مخصوصا این روزها تبدیل شده به وزارت اطلاعات سپاه پاسداران، به عنوان یک نهاد و آنگونه که این نهاد اطلاعاتی قوه قضاییه رو مثل موم در دست خودش داره و میتونه تمام این گونه پرونده ها رو به وجود بیاره، بازپرسی ها، بازجویی ها و حکم هایی رو که صادر میشه کاملا کنترل کنه. این بسیار مشخص شده که سیستماتیک است، و همچنین بحرانی رو مثل اینکه این گروه درون حکومت جمهوری اسلامی هم برای منظورهای داخلی و هم تفسیر سیاست خارجی، بازداشت دو تابعیت‌ها رو مثل اینکه جزئی از سیاست کنونی خودشون می‌بینند و از این طریق به منظورهاشون می‌رسند، و آدم‌های بسیار بسیار بدون اینکه هیچ گونه جرمی متهم شده باشند هزینه سنگینی رو میدن در این زمینه، و در حال حاضر حداقل 7-8 نفر دو تابعیتی بدون اینکه جرمی متهم شده باشند در زندان‌ها در دست افراد به سر می‌برند.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور را می‌شنیدیم با هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران. ساعت 12:32 نیمه شب در تهران به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا می‌رسیم. در اینجا نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. گزارشگر ویژه سازمان ملل با اشاره به اعدام‌ها، احکام جدید زندان و افزایش فشار بر فعالان سیاسی در ایران گفت وضعیت در جمهوری اسلامی به حد هشدار رسیده است. رئیس جمهوری ترکیه روز دوشنبه صدر اعظم آلمان را به حمایت از تروریسم متهم کرد. سفر صدر اعظم آلمان به واشنگتن به دلیل شرایط آب و هوایی به تأخیر افتاد. صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف اعلام کرد سال گذشته میلادی بدترین سال برای کودکان در جنگ داخلی سوریه بوده است. مقام‌های اتحادیه اروپا خواستار کاهش تنش پیش آمده بین ترکیه و چند کشور اروپایی شدند. محمد تقی مصباح یزدی اعلام کرد در انتخابات ریاست جمهوری 96 هیچ ائتلافی را نمی‌پذیرد و قول نمی‌دهد از نامزدی حمایت کند. رئیس سازمان بهزیستی میگوید 15% از معلولزایی در کشور در سال کاهش یافته است. و علی معلم، تهیه کننده سینما، مجری تلویزیون و مدیر مسئول نشریه دنیای تصویر، روز دوشنبه در 54 سالگی و در پی حمله قلبی درگذشت. آخرین آمار جمعیتی ایران اعلام شد. بر اساس این آمار کل جمعیت کمی افزایش داشته، اما نرخ رشد کاهش نشان می‌دهد. کاهشی که به رغم همه کوشش‌های دولت پیشین و فعلی برای افزایش جمعیت رخ داده. مرداد قاسم فرگزارش می‌دهد.
آخرین آمار سرشماری نفوس و مسکن در ایران حاکی از آن است که اگرچه بر شمار مطلق جمعیت ایران افزوده شده، اما آهنگ رشد این جمعیت به نسبت سال 1390 خورشیدی کاهش یافته است. آنگونه که رئیس مرکز آمار ایران در یک نشست خبری اعلام کرده است، نرخ رشد جمعیت کل در ایران در سال 1395 1.24% بوده است، نرخ رشدی که در سال 1390 بیش از 1.61% برآورد شد. به این ترتیب جامعه ایران به رغم توقف همه برنامه‌های کنترل جمعیتی در کشور نه تنها آهنگ فزاینده‌ای نداشته، ثابت هم نمانده و در این حال نرخ رشد آن نیز کاهش یافته است. آیت الله علی خامنه‌ای 6 سال پیش در عین مخالفت با برنامه‌های کنترل جمعیت در کشور گفت معتقد به افزایش جمعیت در ایران است.
البته بنده همینجا عرض بکنم، من معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم میتوانه 150 میلیون جمعیت داشته باشه. من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدامی، تدبیری که میخواد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیره بعد از 150 میلیون انجام بگیره.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، درباره آمار تازه‌ای که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده میگوید:
ایران یک تحول بسیار بزرگ جمعیتی رو در فاصله نسبتاً کم طی کرده و نتیجه‌ش هم این بوده که میانگین شمار فرزندان برای هر زن که در 5 سال قبل از انقلاب اسلامی، یعنی در سالهای 1350 6.5 فرزند بوده، در حال حاضر پیرامون 2 فرزند و حتی کمتر نوسان میکنه. کاهش باروری و نرخ رشد جمعیت در ایران ناشی از تحولات عمیق اجتماعی است در ایران، از جمله توسعه شهرنشینی، بالا رفتن سطح تحصیلات و بالا رفتن اشتغال، به خصوص در بین زنان، یا دست کم بالا رفتن تمایل اونها به اشتغال، حتی اگر شغل به اندازه کافی برای اونها وجود نداشته باشه، وضعیتی که ما در حال حاضر شاهد اون هستیم. عامل دیگه علاقه هرچه بیشتر به تربیت فرزندان در بهترین شرایط است، از لحاظ آموزشی و کیفیت زندگی و همینطور تمایل زن و مرد به برخورداری از آزادی بیشتر. همه این عوامل در کاهش چشمگیر نرخ رشد جمعیت ایران مؤثر بوده و این گرایش رو هم نمیشه آسان عوض کرد، چون که در مقیاس هر خانوار داشتن فرزند کمتر متکی است بر یک تصمیم عقلایی که اون رو با فرمان و خطابه نمیشه عوض کرد.
امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران، در این حال درباره آخرین آمار جمعیتی ایران گفته است کل جمعیت کشور در سال 1395 خورشیدی به 79,926,270 تن رسیده است که نسبت به سال 1390 نزدیک به 4,776,000 تن افزایش داشته. بسیاری از اقتصاددانان و جامعه شناسان میگویند پیری جمعیت یکی از تهدیدهایی است که جامعه ایران با آن رودرروست. کهنسالانی که سالهای جوانی و تولید را گذرانده و اکنون به مصرف کننده و دریافت کننده صرف تبدیل شدند. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی حسن روحانی و یکی از مهمترین اقتصاددانان امروز ایران، با اشاره به صندوق‌های بازنشستگی در کشور، آنها را یکی از 6 ابر چالش اقتصاد ایران عنوان کرد. به گفته مسعود نیلی، استاد اقتصاد در تهران، بحران منابع آب کشور، مسائل زیست محیطی، بودجه دولت، نظام بانکی، بیکاری و صندوق‌های بازنشستگی 6 ابر چالش اقتصاد ایرانند. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، درباره خطر پیری جمعیت ایران چنین میگوید:
برای مقابله با پیری جمعیت باید زمینهای اقتصادی مساعدی رو فراهم آورد برای اون دسته از زوجهایی که میخوان فرزند بیشتری داشته باشن با تمایل و اراده خودشون. ببینین، مهمترین پیامد این گرایش پیر شدن جمعیت ایرانه. این مهمترین گرایش جمعیتی کشور هست با پیامدهای عظیم اقتصادی و اجتماعی سیاسی. سهم جمعیت بالای 60 سال به کل جمعیت که در حال حاضر حدود 8-9% در سال 2050 میلادی از 31% تجاوز میکنه و ما میبینیم که مثلا در سال 1980، یعنی 37 سال پیش، میانگین سنی ایرانی ها 18 سال بود. در حال حاضر این میانگین رسیده به نزدیک 30 سال و در سال 2050 سن متوسط ایرانی ها حدود 45 سال خواهد بود و بنابراین این نشانه این هست که جمعیت ایران به طرف پیری میره و مسئله پیری جمعیت مسائل بسیار مهمی رو برای شکل زندگی اجتماعی و اقتصادی کشور آماده میکنه، به خصوص از این لحاظ که در حال حاضر ما میبینیم که در بسیاری از موارد جامعه ایرانی برای قبول افزایش پیرها اون هم در چنین سطحی آمادگی لازم رو نداره و مهمترین نشانه این عدم آمادگی هم وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشور هست که در وضعیت بسیار بدی هستند. شماری از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی از ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی صحبت می‌کنند.
رئیس مرکز آمار ایران امید علی پارسا درباره شمار جمعیت بیکاران ایران نیز اعلام کرد. نرخ بیکاری کشور از 11% در سال 1394 خورشیدی به 12.4% در سال 95 رسیده است.
گزارشی بوده از مهرداد قاسمفر. اما دو روزنامه‌نگار در ایران، احسان مازندرانی و هنگامه شهیدی، در روزهای اخیر بازداشت شدند و آنطور که بستگانشان میگویند هر دو بعد از بازداشت در اعتراض اعتصاب قضا کردند. خانا کاویانی گزارش میدهد.
گزارش ها از تهران حاکی از بازداشت دو روزنامه‌نگار در روزهای اخیر است. احسان مازندرانی، مدیر مسئول پیشین روزنامه فرهیختگان، روز یکشنبه علی‌رغم پایان دوران محکومیت خود بار دیگر توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده است. همسر آقای مازندرانی، ملیحه حسینی، روز دوشنبه در حساب توییتر خود نوشت که احسان مازندرانی از روز یکشنبه در اعتراض به این بازداشت دست به اعتصاب غذای خشک زده است. پس از بازداشت احسان مازندرانی، برادر همسر او هم به رادیو فردا گفته بود ماموران سازمان اطلاعات سپاه که برای بازداشت به منزل او مراجعه کرده بودند، احسان مازندرانی را با شوکر مورد ضرب و شتم قرار دادند. آنطور که خانواده احسان مازندرانی میگویند درباره آزادی و حکم پایان محکومیت او میان گفته‌های مسئول اجرای احکام دادسرای فرهنگ و رسانه و ماموران اطلاعات سپاه اختلاف نظر وجود دارد و رئیس سازمان اطلاعات سپاه گفته است که حکم آقای مازندرانی به پایان نرسیده بوده و باید به زندان باز میگشته است. بازداشت آقای مازندرانی دو روز پس از بازداشت هنگامه شهیدی دیگر روزنامه‌نگار در شهر مشهد انجام شد. خانم شهیدی که پیشتر پس از انتخابات سال 88 بازداشت و به 6 سال زندان محکوم شده بود، روز جمعه در حالی که برای شرکت در مراسم ختم مادر بزرگ خود به مشهد رفته بود بازداشت و سپس به زندان اوین در تهران منتقل شده است. در نامه‌ای که در حساب توییتر خانم شهیدی پس از بازداشت او منتشر شده و گفته می‌شود توسط خود او پیش از بازداشت نوشته شده، خانم شهیدی بدون اشاره به جزئیات خبر داده بود که از برخی رسانه‌ها و افراد نزدیک به دولت هشدارهایی مبنی بر احتمال بازداشتش دریافت کرده است. او اعلام کرده بود که دلیلی برای بازداشتش وجود ندارد مگر اینکه قبل از انتخابات ریاست جمهوری پروژه‌ای برای بازداشت گسترده فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران وجود داشته باشد. خانم شهیدی تهدید کرده بود که در صورت بازداشت در اعتراض به آنچه رویه غیرقانونی محدود کردن روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی در ایران خوانده از همان لحظه اول اعتصاب قضا کند. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سال 2016 میلادی خود درباره شاخص آزادی بیان در جهان، ایران را از میان 180 کشور در رده 169 قرار داده است.
گزارشی بوده از هانا کاویانی. اما عبدالعلی ادیب برومند، رئیس هیئت رهبری و شورای مرکزی جبهه ملی ایران، عصر دوشنبه در 93 سالگی در تهران درگذشت. ادیب برومند از سال 1373 عملاً به عنوان رهبر جبهه ملی ایران فعالیت می‌کرد. بکتاش خمسه‌پور در این باره با خسرو سیف، دبیرکل حزب ملت ایران در تهران گفتگو کرده.
دوستان اطلاع دادن به من با تردید که شنیدیم که آقای ادیب برومند فوت شدن. بنده با منزلشون تماس گرفتم، با پسرشون آقای دکتر جانشاه برومند و تسلیت خدمتشون عرض کردم و به این ترتیب خیلی متاسف شدم، چون ما به هر حال سالها با ایشون ارتباط داشتیم و در این مبارزات سیاسی شرکت داشتیم. از جبهه ملی دوم از 1339 با ایشون بودم و بارها با همدیگه در زندان بودیم با عده زیادی از دوستان جبهه.
آقای سیف، از سوابق آقای برومند میتونین کمی بگین؟
آقای ادیب برومند وکیل دادگستری بودند و نسبت به آقای دکتر مصدق علاقه زیاد داشتند و از طرفداران نهضت ملی ایران بودند، به نحوی که در جبهه ملی دوم که در 1339 شروع به تجدید فعالیت کرد، ایشون به عضویت شورای جبهه ملی در آمدند، در شورا بودند تا زمان کنگره و بعدن هم باز در همون جلسه شورا دعوت کردن، ایشون در شورا هم بود. ما در سال 39 در این مبارزات با موانع زیادی روبرو بودیم و مرتب بازداشت میکردن ما رو. در یکی دو تا از این بازداشتایی که من بودم، آقای ادیب هم با من در زندان قزلقلعه بودند. در یه زمانی که دیگه مبارزات در رژیم گذشته دیگر اجازه حرکت ندادن، حرکت سیاسی مدتی بود، به هر حال به صورت خیلی خیلی فردی با یکدیگر تماس داشتیم با سایر دوستان، تا اینکه در 1356 جبهه ملی چهارم شروع به کار کرد. در جبهه ملی چهارم ایشون عضو شورای مرکزی بودن و بنده هم عضو شورای مرکزی بودم. اکثرا به اتفاق در اونجا شرکت داشتیم که رئیس شورای چهارم آقای مهندس حسیبی بودن و به هر حال این مبارزات به همین شکل ادامه داشت تا 1360 که البته ما جلوتر از سازمان جبهه ملی فاصله گرفتیم و به دلایلی، ولی آقای ادیب برومند در این شورا بودند تا 1360 که دیگه فعالیت‌ها باز جلوگیری شد ازش. در فضای بسته‌ای که ایجاد شده بود کسی اجازه حرکت نداشت، اکثر دوستان و همگی به هر حال به نوبت همه در زندان بودند. ادیب هم به هر حال جلسات سیاسی و ادبیش هم داشت، چون می‌دونید که آقای ادیب برومند شاعر بود و در این زمینه کتب زیادی هم چاپ کرده، اشعار زیادی داره که در دسترس همه هست. و به این ترتیب ایشون تا زمانی که در اون موقع که در جبهه ملی بودن با آقای علی اردلان توامن در این جبهه و دکتر ورجاوند در این شورای جبهه ملی، اینا ستایی تقریبا با هم دیگه کار میکردن، تا اینکه باز فضا بسته شد. یعنی بسته که بود بسته تر شد و اجازه حرکت به کسی نمیدادن. به این نحو کما اینکه الان هم ما امروز با همین مسائل روبرو هستیم، اجازه حرکتی به اون معنا نمیدن. ولی خب آقای ادیب به عنوان جبهه ملی با دوستان ارتباط داشت و در این زمینه گاهی گداری جلساتی در منزل ایشون تشکیل میشد که این جبهه ملی هم که آقای ادیب بودن هیئت اجراییه داشت، شورای مرکزی داشت، شورای مرکزیشون حدوداً 35 نفر بود که آقای دکتر بابند هم بودن، عده زیادی است. ولی آقای ادیب به هر حال در این شورا به عنوان دبیر این شورا به مبارزات خودش ادامه میداد.
آقای سیف، آیا اطلاع دارین برنامه تشییع جنازه و خاکسپاری ایشون کی برگزار خواهد شد؟
بله، البته مطابقاً از طرف خانواده اعلام میشه، ولی اینطوری که به من گفته شد ایشون فردا برای شستشو به بهشت زهرا میبرن، یعنی سه‌شنبه. چهارشنبه از در منزلشون تشییع میشه، چون ایشون آرامگاهی در اصفهان برای خودشون قبلا درست کردن که میبرن به آرامگاه شخصی خودش در اصفهان.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور را میشنیدیم با خسرو سیف، دبیر کل حزب ملت ایران در تهران، درباره درگذشت عبدالعلی ادیب برومند، رئیس هیئت رهبری و شورای مرکزی جبهه ملی ایران. نوبت میرسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. فریبرز غریب گزارش میدهد.
در آغاز هفته سوم لیگ قهرمانان فوتبال آسیا روز دوشنبه، دو نماینده باشگاه‌های ایران حریفان ازبکستانی خود را شکست دادند. در گروه یک، استقلال تهران در ورزشگاه آزادی میزبان تیم لوکوموتیو تاشکند بود که در نهایت با دو گل به برتری رسید و با توجه به تساوی تیم‌های الاهلی امارات با التعاون عربستان، آبی‌های تهرانی با 6 امتیاز در صدر این گروه قرار گرفتند. و در گروه سه، در شهر تاشکند ذوب‌آهن اصفهان با دو گل از صد میزبانش بنیادکار ازبکستان گذشت. دو نماینده دیگر ایران در لیگ قهرمانان، پرسپولیس و استقلال خوزستان، عصر امروز سه‌شنبه با حریفانی از قطر دیدار خواهند کرد. پرسپولیس در دوحه با الریان و آبی‌های خوزستان در اهواز با لختیا. فدراسیون کشتی ایران در فاصله دو روز مانده به آغاز جام جهانی کشتی فرنگی میزبانی شهر آبادان برای این پیکارها را تایید کرد. فدراسیون کشتی طی بیانیه‌ای در این زمینه ابراز امیدواری کرد که مسئولان استانی تعهدات خود را برای انجام این مسابقات در آبادان به موقع به اتمام برسانند. رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی قرار است طی روزهای 26 و 27 اسفند ماه جاری با حضور 8 تیم برتر جهان در سالن ورزشی کوثر آبادان برگزار شود. فرنگیکاران ایران در دور گروهی با کشتیگیران آلمان، روسیه و قزاقستان سرشاخ خواهند شد. تیم ملی هندبال زنان ایران روز دوشنبه در اولین دیدار خود در مسابقات آسیایی در کره جنوبی مقابل چین به میدان رفت و در پایان با اختلاف بسیار زیاد 8-33 مغلوب شد. زنان هندبالیست ملی پوش ایران دیدار بعدی خود را روز چهارشنبه برابر کره میزبان برگزار خواهند کرد. 16 دوره رقابت‌های قهرمانی هندبال بانوان آسیا با حضور 8 تیم در دو گروه 4 تیمی در کره جنوبی در حال برگزاری است. و خبرگزاری‌های داخل ایران روز دوشنبه از درگیری خونین در دربی فوتبال مازندران در شهر بابل خبر دادند. به گزارش سایت تابناک، در بازی تیم‌های خونه به خونه بابل با نساجی قائمشهر، هواداران این دو تیم بین دو نیمه با یکدیگر به شدت درگیر شدند که باعث دخالت نیروی انتظامی شد و این مسابقه نیمه کاره ماند. تابناک نوشته این درگیری 57 مصدوم بر جای گذاشته که حال یکی از این مصدومان به دلیل در معرض گاز اشکاور قرار گرفتن نامساعد اعلام شده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ممنون که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید. من در اینجا با شما خدافظی میکنم و شما دعوت میکنم شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش اومدین به این برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. در سالگرد درگذشت نویسنده نابغه هستیم که در هنگامه پرهیاهوی استالینیسم و ادبیات سوسیالیستیش آثاری خلاقه بود درخشان و در این حال علیه ایدئولوژی رسمی نظام توتالیتر نوشت و منتشر کرد و به رغم ممنوعیتش به سرعت خونده و محبوب شد. میخائیل بولگاکوف، نویسنده اوکراینی اتحاد جماهیر شوروی، نویسنده‌ای که صرف نظر از همه آثارش با رمان‌های مرشد و مارگریتا و دل سگ نامی جاودانه در ادبیات قرن بیستم شد. هر دو این آثار به فارسی ترجمه شدند. بارها تجدید چاپ شدند و حتی دل سگ رو محمد یعقوبی بر صحنه تئاتر شهر برده. کتابی که یک بار آیت الله خامنه‌ای همون رو ضد انقلابی خوند. اما رمان بارها تجدید چاپ شده مرشد و مارگریتا در ایران موضوع بحث امروز ماست. کتابی که اول بار سال 1162 انتشارات فرهنگ نشر نو به ترجمه عباس میلانی منتشرش کرده. درباره این رمان درخشان بولگاکوف از مترجم کتاب عباس میلانی که استاد دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا است دعوت کردم مهمان این هفته ما باشه. با این توضیح که به دلیل کمبود وقت این تنها بخشی از گفتگوی ماست که اینجا میشنوید. نسخه کامل گفتگوی ما رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید یا بشنوید. خیلی خوش آمدین آقای میلانی به برنامه نمای دور نمای نزدیک. این هفته میشه گفت که شما با همین رمان در واقع شناخته شدید در ایران، اگرچه پیش از اون یک کتاب دیگری هم ترجمه کرده بودید و با اعتصاب چاپ‌های مختلف این اثر الان اصلا معلوم نیست که چند بار به چاپ رسیده و چقدر تیراژ داشته. از این بگید که چرا اساسا این رمان رو شما برگزیدید و رمانی که ترجمه‌اش هم به دلیل سبک و ساختار و مفاهیم درونیش نباید کار آسونی بوده باشه، طبعا به خصوص برای کار نخست.
بله، رمان بقایت سختی ولی در این حال بقایت زیبایی بود و من وقتی که دوستی به من این رو نسخش رو داد، من واقعا از شب که شروع کردم تا تمومش بکنم نتونستم کتاب بذارم زمین و بعد تصمیم گرفتم که اگر دانشگاه که در آستانه تصفیه بعضی از استادا بود، من در اون زمان در دانشکده حقوق و علوم سیاسی درس می‌دادم، بعدش هم برگشتم البته به اونجا، ولی تصمیم گرفتم اگر اینها ما رو باز تصفیه کردن، من اولین کاری که بکنم ترجمه همین کتابه و دقیقاً خیلی زودتر از اون چیزی که فکر می‌کردم تصفیه‌مون کردن برای یک سال و من در اون یک سال تقریبا تمام مدت صرف ترجمه مرشد و مارگریتا کردم و خیلی هم مراقب بودم که بتونم اون حداقل دو زبان مختلفی که هست، یکی زبان عهد عتیقش در مورد قسمت‌های گذشته حضرت مسیح هست، اون رو یه جوری پیدا کنم و امانت هم رعایت بکنم، چون از ترجمه میکردم از متن فرانسه که در اون زمان معتبرترین متن موجود بود و از متن انگلیسی استفاده کردم.
در واقع دشواری اصلی شما در ترجمه این کار چی بود؟ در آوردن لحن‌ها آیا یا در آوردن سبک پیچیده کار بود؟
سبک پیچیده‌اش کمتر دشوار بود. همون لحن دست کم سه نوع لحن داره در این کتاب. یکی بخش‌هایی است که مربوط به زندگی حضرت مسیحه که در فرانسه و در انگلیسی و بعد در روسی، برای اینکه دوستی که همسر یک ناشر ایرانی بود سالها بعد به من گفت که این کتابو خیلی علاقه داره، دلش میخواست حتی شاید تجدید چاپش بکنه و با متن روسی مقابله کرد که ببینه آیا کم و کسری داره و من خیلی خوشحال شدم که زیاد تفاوتی نداشت. در واقع معدود مواردی بودن که متن روسی با متن فارسی تفاوت داشت، یعنی یک لحن همون عهد عتیقه که مال زندگی حضرت مسیحه، یک لحن جدی تنازه که در مورد دوران استالینه و یک لحن عاشقانه است که برخی از بخش‌های آخر کتاب در اون هست.
می‌دونیم که رمان مرشد و مارگریتا از نظر فرمیک یک ترکیب غریبی از ادراکات و مفاهیم رئالیستی تنیده شده در سورئالیسم یا فراواقع‌گرایی ارائه می‌کنه. آیا این ترفند بولگاکوف به نظر شما برای گریز از سانسور بوده که به این سبک انجام میده، یا شورشی علیه تحکم ایدئولوژی رسمی بوده که فقط رئالیسم سوسیالیستی رو در زمانه او به رسمیت میشناخت؟
من فکر می‌کنم هر دو اینا بود، برای اینکه کاملا به گمان من آشکاره که یکی از دلایلی که به این زبان نوشته این است که میخواد، شاید امیدوار بود که بتونه از محاق سانسور گریز بکنه، ولی علت دیگرش این بود که کاملا میخواست اون نظام توتالیتر رو به مزاح بکشه و کاستیهاش رو نشون بده و در این حال یک رگه در حال مسیحی هم درش هست که خیلی به زندگی حضرت مسیح علاقه نشون میده و در واقع خود مرشد در پایان روایت تلفیق میشه کاراکترش در کاراکتر حضرت مسیح و پیام واقعی کار به گمان من حداقل این است که تنها منجی واقعی، تنها نجات بخش واقعی ادبیاتی است که از قید جزمیات و از قید باورهای مطلق رها پیدا کنه.
علاوه بر این سبک ویژه‌اش، بدنه داستان هم در سه شاخه اتفاق میفته. سه داستان یا سه روایت اصلی که ظاهرا نامرتبط هستند، یعنی روایت سفر شیطان در قالب یک استاد دانشگاه خارجی به مسکو، روایت دوم داستان بر صلیب رفتن عیسی ناصری، عیسی مسیح بر تپه جلجتا رو داریم، و در داستان سوم روایت عاشقانگی داستان نویس آسیب دیده از نظام شوروی به نام مرشد و زنی به نام مارگریتا. این سه روایت مثل یک رودخونه از سه نقطه آغاز میشن، به هم گاهی میپیوندن و بعد دوباره از هم جدا میشن و نهایتاً یک رودخانه میشه گفت با شکوه رو میسازن که همین رمان مرشد و مارگریتا در کلیتش باشه. کمتر در ادبیات مدرن قرن بیستم از اثری اینطور پیچیده و حتی با بنمایه‌های فلسفی استقبالی در این حد بین خوانندگان عام کتاب شده. چرا به نظر شما آقای میلانی؟
به نظر من دقیقاً به خاطر اینکه تونسته دقیق هم این مایه های فلسفی، هم هزار یک اشاره بسیار بدی دیگه، یه فرصتی الان در این چند دقیقه که با هم هستیم نیست که مثلا چگونه از کتاب مقدس استفاده کرده، چگونه از داستان فاست گوته استفاده کرده، یعنی تصویری که از اون مهمانی شیطان در اون قسمتش هست در واقع دقیقاً برگرفته از گوته است. گوته رو خیلی خوب میشناخته، اورشلیم رو خیلی خوب میشناخته، معماری شهر رو خیلی خوب میشناخته و تونسته با یک بافت خلاق دقیقاً یک کاری ایجاد بکنه که هم عامه پسند و عامه خانه و هم بقایت پیچیده است و هم هزار و یک لایه داره. کار هنری عمیق جدی به گمان من دقیقا دشواریش همینه دیگه، که هم ظرایف سبکی و پیچیدگی های فلسفی رو رعایت بکنه و هم برای یه طیف وسیعی و قابل دسترسی باشه. معدودن همونطور که شما گفتید کسانی که هم کار بکر هنری کردن، هم کار پیچیده بافتی و روایی کردن و هم تونستن یک اقبال وسیعی رمانشون همراه باشه.
در مرشد و مارگریتا بولگاکوف یک تنازعی رو زیر پوستی شاید یا در خیلی جا آشکار بین یه جور مدرنیزم و در واقع پیشا مدرن یا مفاهیم و موقعیت‌های پیشا مدرن در واقع ایجاد میکنه. آیا بولگاکوف در این رمان در کنار انسان لایک معاصر و مدرن میسته یا در صف مدافعان اونچه که معنویت و روحانیت خونده میشه به وسیله ادیان؟
من فکر میکنم در کنار انسان مدرن میسته که میخواد با ذهن خودش بیاندیشه، میخواد هنر خودش رو خودش ایجاد بکنه، نمیخواد دستورهای تحمیلی از هیچ حزبی، از هیچ ولی، از هیچ قدرتی، از هیچ دولتی، از هیچ بازاری دریافت بکنه و فکر میکنه که نجات واقعیش در این استقلال فکر و در این آزادی اندیشه و در این داد و ستده. به نظر من به یه روایتی با قول شما میشه گفت که پسا مدرنه، یعنی اگر تجدد رو همزاد یک نوع متانراتیو یا علمی یا فلسفی تلقی بکنید، این دقیقاً مغایر پیام فلسفیش به گمان من مغایر این نوع متانراتیو هاست و تنها نجات بخش رو و تنها فرمی رو که میتونه به شناخت نسبتاً دقیق تری از معضل انسانی برسونه همون هنر میتونه.
آنچه که شنیدید بخشی از گفتگوی من با عباس میلانی، مترجم رمان مرشد و مارگریتا اثر میخائیل بولگاکوف بود که در صورت تمایل نسخه کامل این گفتگو رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.